بار سلامتی لوکسال
بخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه هنرنامه که تقاضا میکنم بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنم.
هنرنامه
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام همراهان رادیو فرهنگ، علاقمندان فرهنگ و هنر و ادب پارسی، به شما بزرگواران درود میگیم. یک بار دیگه در پنج شنبه دیگر با برنامه هنرنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه هنرنامه هر هفته به تهیه کنندگی حسین رحمانی، روایت فرهنگی حمید رستگار دوست، نویسندگی و اجرای من حامد موسوی و البته کارشناس ادبی برنامه جناب باقر خلیلی در همین ساعت تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. الهی که از نعمت سلامتی برخوردار باشید و آرامش ساکن دلهاتون باشید. الان که داشتیم با عوامل برنامه هنرنامه می اومدیم سر برنامه، یه صحنه خیلی جالب و البته آموزنده، اگه اینطوری بگم خیلی اخلاق مدار رو دیدیم. خب شماها توی روزی که به هر حال یا هر زمانی که ورود و خروج دارید در شهر، میرید منزل، میایید بیرون، به طرق مختلف برای انجام کارهاتون صحنه های مختلفی رو میبینید. گاهی اوقات این صحنه ها دلخراشن که امیدوارم انشالله برای هیچ کدوم از ماها حادثه های بدی اتفاق نیفته و به عنوان یه خاطره تلخ تو ذهنمون جای نگیره. گاهی اوقات هم این اتفاقا اتفاقای خوشایندی هستن و ممکنه مثلا با شنیدن یه صدا، ممکنه با دیدن یک دوست و یا یه صحنه زیبا برای شما لحظه های خوبی برمقام بگذاره. اما ما که داشتیم میومدیم سر برنامه، اون صحنه زیبایی که دیدیم این بود که متاسفانه در بعضی از معابر زباله‌های فراوانی ریخته شده بود و به قصد و غرض این که خب ماموران شرافتمند شهرداری این زباله ها رو به هر حال جمع آوری میکنن، گاهی اوقات ما ها هم به خودمون حق این رو میدیم که زباله اون جنسی رو که مصرف میکنیم، حالا خوراکی باشه یا هر چیز دیگه، این رو بدون این که سب بکنیم و به سطل زباله‌ای برسیم تا اون رو داخل سطل زباله بندازیم، متاسفانه با اندوه فراوون اون رو به یک گوشه ای از خیابون رها میکنیم و باعث هم نازیبا شدن بصری و هم آلودگی فراوون میشیم. یه خانومی رو دیدم که یه کیسه زباله‌ای رو دستش گرفته بود و آروم آروم، البته با حفظ نظافت شخصی، این زباله‌ها رو بدون اینکه توجه بکنه و بدون اینکه فشارش حتی توی چهرش باشه که چرا من باید این کارا رو بکنم، این زباله‌ها رو جمع می‌کرد و می‌ناخت داخل کیسه. به نظرم این یک مسئولیت اجتماعی هستش، یک اخلاق پسندیده و سازمان یافته‌ای که هر کدوم از ماها تو هر شغل و مسندی که باشیم بدون اینکه توجه بکنیم به اون شغل و جایگاهمون میتونیم این مسئولیت‌ها رو به عهده بگیریم. این کارها هیچ مزدی نداره، ولی در پس ماجرا یک رضایت و یک منفعت عمومی رو میتونه به همراه داشته باشه که شاید دست آخر برای ما یک رضایتی داره که این رضایت بالاترین مزد و ثروت میتونه داشته باشه، علی‌رغم اینکه میتونه به دیگران هم نفع برسونه. امیدوارم زندگیتون خوشاهنگ باشه و گاهی اوقات حتی مثل یک چهار مزراب پرشور و هیجان انگیز. خب حسین رحمانی با پخش این قطعه مثل این که میدونه ما میخواییم در مورد چی صحبت بکنیم. کلام من تو بخش قبلی با چهار مزراب و این که زندگی ماها خیلی خوشاهنگ باشه ختم و تمام شدش. به راستی همینطور هستش. شاید یکی از گونه‌های خوشاهنگ و دلچسب توی موسیقی ایرانی همین قالب چهار مصراب باشه. بذارین یه مقدار در مورد حالا همین موضوع صحبت بکنیم، چون میتونیم براتون قطعات خوب از موسیقی ایرانی پخش بکنیم، قطعاتی که به هر حال شما رو به اصطلاح عامیانه سر کیف بیاره و ذهنتون رو یه مقدار جلا بده. چهار مزراب تا اونجایی که میدونم یکی از گونه ها یا قطعاتی هستش که توی موسیقی ایرانی خیلی طرفدار داره و قطعی میشه گفت که با سرعت بالا بعد از قطعه ضربی یا حتی قبل از قطعه آوازی نواخته میشه. این قطعه توی ریتم های مختلفی هستش، ولی بیشتر ریتم چهار مزراب توی موسیقی ایرانی شش هشتم هستش. شش هشتم به هر حال میدونم که شماها باهاش آشنا هستین، حداقل چند قطعه موسیقی توی ذهنتون دارید که بتونید با کلام من تطبیق بدین و ریتم شش هشتم رو تو ذهنتون تداعی بکنید. اما فقط شش هشتم نیست، مثلا دو ضربی هستش، سه ضربی هست، اینها ریتمای مورد استفاده در چهار مزراب بودند و هستند. بستگی به آهنگساز داره یا نوازنده داره که چه ریتمی رو برای چهار مزرابش بگذاره و اجرا بکنه. اما چهار مزراب وقتی نواخته میشه و به گوش مخاطب میرسه، مخاطب رو دچار یک شور و هیجان میکنه. برای همین گفته های زیادی در مورد چهار مزراب بر مبنای همین شور و هیجان زده شده و حتی مکتوب هستش. خیلی از صاحب نظران در موسیقی ایرانی میگن که فلسفه به وجود اومدن چهار مضراب در موسیقی ایرانی ایجاد همین شور و هیجان هستش و گاهی اوقات به هر حال در فضایی که قطعات مختلف نواخته میشه چهار مضراب رو میزنن که هزار یا مخاطبین سر به هر حال شور و هیجانی بیان و اون ذهنیتشون با موسیقی ایرانی کمی مانوس‌تر بشه. اما یکی دو نکته اساسی و مهم قبل از شنیدن قطعه‌ای که حالا میخوام براتون معرفی بکنم بد نیست بگم. چهار مضراب قبل از دوران قاجار، از اونجایی که ما سند و آثار صوتی در دست نداریم، پیشینش رو نمیتونیم خیلی خوب تخمین بزنیم. البته در نوشته های عبدالقادر مراغعی صحبت از یک گونه موسیقی بوده که صاحب نظران در حال حاضر میتونن چهار مضراب فعلی رو به اون نسبت بدن، ولی تا اونجایی که سند و نوشته ها و آثار صوتی ما این اجازه رو بهمون میده، چهار مضراب از دوران اواخر قاجار یا اواسط قاجار کارهایی رو به هر حال ساخته شده که میتونه الان به ما این اطمینان رو بده که از اون دوره قوتش در موسیقی ایرانی خیلی قوی شده. و نکته دیگه این که بیشتر در اون زمان چهار مضراب رو با ساز تار یا سه‌تار میساختن. یکی از چهار مضرابای قدیمی که میتونیم حالا بهش اشاره بکنیم و اتفاقا یکی از چهار مضرابهای مشهور هستش و گوشنواز، چهار مضراب ماهور ساخته غلام حسین درویش هست به روایت ابوالحسن سبا. این قطعه رو به اتفاق میشنویم با اجرای تار ارشد طهماسبی و تنبک داریوش زرگری. چهار مضراب ها در موسیقی ایرانی به گفته خیلی از صاحب نظران بر دو گونه هستند. یکی اونهایی که توی گوشه های مختلف دستگاه سیر می کنند و غالبا طولانی هم هستند، مثل همین چهار مضراب ماهور اثر درویش خان. و گونه دوم اونهایی که به یک گوشه خاص تاکید دارن و به نام همون گوشه خونده میشن، مثل چهار مضراب بیداد اثر هوشنگ ظریف. روح الله خالقی میگه که زمینی چهار مضراب از یک برداشت کوچیک به نام پایه شروع میشه و در پرده های گوناگون آواز پرورش پیدا میکنه. یکی دیگه از خصوصیات چهارمضراب این هستش که هم مخاطب خاص و هم مخاطب عام، مخاطبی که شاید مثلا زیاد با موسیقی ایرانی مانوس نیستش و سلیقه‌اش تو این موسیقی تأمین نمیشه، اما ارتباط برقرار میکنه به خاطر همون شور و هیجانی که ابتدای برنامه براتون گفتم. و البته اینکه چهارمضراب با سرعت بالاتری نسبت به بقیه قطعات موسیقی نواخته میشه. همین سرعت بالا نشون میده که نوازنده چقدر متبحر هستش، قدرت خودش رو به نمایش میگذاره و همین قدرت نمایی باعث میشه که مخاطب یه مقدار لذت ببره. نکته بعدی این که خیلی از چهارمضراب‌های مختص به دوران قاجار همه با ساز تار، ستار و یا سنتور، یعنی سازهای مضرابی نواخته می‌شدند. اما با ورود کسانی که به هر حال گرایش زیادی به آموزش موسیقی ایرانی از یک زاویه دیگه با ساز تخصصی مثلا کمانچه یا ویولون یا بهتر بگم سازهای زهی داشتن، ما شاهد این هستیم که توی این بخش از موسیقی با این سازها هم چهارمضراب‌های خیلی درخشان و پرقدرتی ساخته شده، مثل چهارمضراب دشتی ساخته ابوالحسن صبا. به 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 چه چهارمضرابی، چهارمضراب دشتی ساخته ابوالحسن صبا تنظیم جواد معروفی رو شنیدیم. اتفاقا این از اون چارمزراباییه که خیلی از بزرگان موسیقی ایرانی در نواختنش سهیم بودن، مثل مرتضی محجوبی، علی تجویدی، هماین خرم، حبیب الله بدیعی، امین ناصر افتتاح و خیلی دیگر از نوازندگانی که متاسفانه امروز فقط نامشون بر جا مونده. به هر حال در مورد چارمزراب، این موضوع مهم و گوشنواز موسیقی ایرانی، صحبت زیاد هستش. سعی میکنیم تو طول برنامه این هفته در مورد چارمزراب و گونه های مختلفش و البته آثار برجسته‌ای که در این بخش از موسیقی ایرانی ساخته و خلق شده براتون بیشتر صحبت بکنیم. اما برای اینکه یه تنوعی بدیم و به هنرهای دیگه هم گریزی بزنیم، حمید رستگار دوست رو در استودیو داریم با معرفی یکی دیگه از نقاشای ارزشمند کشور عزیزمون ایران. خانم سلام، خیلی خوش اومدین.
خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای موسوی. به نام خداوند آفریننده و آفرینشگر سلام عرض میکنم حضور همه شنوندگان هنر و ادب دوست برنامه هنرنامه، برنامه‌ای که بسیار خوش‌الحان و خوشنواس و امروز دیگه در حوزه موسیقیایی قوغا به پا کرده. راستش رو بخواید جناب موسوی، دلم نمیومد بیام داخل و دلم میخواست که شنونده برنامه هنرنامه امروز باشم با توجه به موسیقی که پخش میشد و اینکه حظش رو میبردم.
همین که پس شما هم خوشتون اومده، دیگه به هر حال حداقل یه مقدار مطمئن شدیم که این به گوش مخاطبای ما هم خوش نشسته.
همینطوره، امیدوارم که هر جایی که هستن شنوندگان خوبه برنامه سلامت و تندرست باشن، حالشون خوب خوب باشه و لحظات زندگی براشون سرشار از حس خوش. خدا رو شاکرم که فرصتی دوباره دست داده برای همصحبتی و همنشینی با خوبان و نازنینان این برنامه. امیدوارم که بتونم راوی و روایتگر خوبی براشون در حوزه هنر دوست داشتنی نقاشی باشم. جناب آقای موسوی، امروز میخوام درباره یکی از تاثیرگذارترین نقاشان خانوم دهه‌های اخیر در ایران برای شنوندگان محترمتون بگم. خانم فریده لاشایی گرامی که ایشون زاده سال 1332 خورشیدی هستند و در رشت متولد شدند.
بله.
ایشون در خطه سرسبز و زیبای این ناحیه دوران کودکی رو سپری کردند و خب قطعاً این سبزینگی و همه زیبایی‌ها تأثیر گذاشته در دنیای هنرشناسی ایشون. ایشون پس از تحصیلات دبیرستانشون در راستای علاقمندی هایی که داشتن به آلمان سفر کردند و پس از گذروندن مدرسی مترجمی در مونیخ به تحصیل در رشته که علاقمند بودند، یعنی هنرهای تزئینی، در وین پرداختند و پس از اتمام این دوره مدت 2 سال در کارخونه‌ای در اتریش به طراحی کریستال پرداختند. این حوزه هنری و این بخش‌ها در درون و ذات ایشون از کودکی بوده و حالا در اونجا بیشتر پرورش پیدا کرده. ایشون هم وارد حوزه کاری شدن خیلی سریع و تونستن که طرح‌هایی رو که داشتن در استودیوهای بسیار معروفی روی گلدان‌های چینی پیاده کنن که حالا آثار هنوز هست و قابل مشاهده است. ایشون قبل از اینکه به ایران برگردن، چون در نهایت برگشتن به کشور عزیزشون ایران، نقاشیاشون رو در 2 نمایشگاه انفرادی در ایتالیا و آلمان و 1 نمایشگاه گروهی در بلژیک به نمایش گذاشتن. خانم لاشایی حالا بعد از برگشتنشون به وطن برای نخستین بار نقاشیهاشون رو در سال 1350 در 1 نمایشگاه گروهی عرضه کردن و 2 سال بعد اولین نمایشگاه انفرادی خودشون رو در گالری سیحون برپا کردن. نکته ای که جالب توجه هست برای کسانی که حالا با نقاشی آشنا هستن اینه که خانم لاشایی عموماً نقاش اکسپرسیونیستن با رگه های بسیار قوی از خیالی انتزاعی، حالا چنانچه گاهی کارهاشون به ویژه در دوره هایی در 3 دهه گذشته به سورئالیسم هم پهلو میزنه و این توجه رو برمی انگیزه برای اینکه حتما بریم آثار و نقاشی های ایشون رو، تصاویرش رو لااقل ببینیم. رنگ های اغراق شده ای که در کنتراست شدید کنار هم نشستن و یه خطوط واقعا بیقرار و بیتابی رو میبینن که از جمله مهمترین ویژگی های تابلوهای سرکار خانم فریده لاشاییه. ساز نقاشی های ایشون زمین و درخت و گل و گیاه و در یک کلام عناصر طبیعته. فکر میکنم این برمیگرده به خاستگاه و زادگاهی که در اونجا متولد شدن.
خان رستگار دوست، این خیالی انتزاعی که شما فرمودین وقتی کسی نقاشی‌های خانم لاشایی رو ببینه و یه مقدار روش تأمل بکنه، حس رویایی هم به مخاطب
همینطوره.
برای اینکه کاملا درونشون محو میشه و البته اینکه مجبور میشه و یا با دیدن اون نقاشی انگار داره دنبال یک چیزی میگرده و اونقدر نگاه میکنه تا گم شدهش رو پیدا بکنه. خیلی خوب با این دو واژه توصیف کردین، یعنی یک شاید بگم مطلب انبوه رو توی دو واژه برامون خلاصه کردین. ممنون.
متشکرم از شما. اتفاقا جایی داشتم میخوندم که یه جمله‌ای بود درباره آثار ایشون که خیلی برام جالب بود، که گفته شده بود که نوعی ترجمان احساس طبیعته. باید حتما این آثار رو دید که واقعا متوجه شد که کلام داره چی رو بازگو میکنه. ترجمان احساس طبیعت، احساسی که به شدت واقعی و بی‌خدشه جلوه می‌کنه و شکل حضور نقاش در برابر طبیعت رو به خودش می‌گیره.
شنونده برنامه هنرنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ هستید.
من درباره خانم فریده لاشایی، نقاش نوگرا، مجسمه ساز، نویسنده و مترجم ایرانی، این بار با شما شنوندگان خوب برنامه هنرنامه صحبت می‌کنم. از تاثیرگذارترین نقاشان خانم در دهه‌های اخیر در کشور عزیزمون ایران، کسی که او رو به عنوان فردی که پرده‌های انتزاعی بسیار زیبایی رو به نقش در می‌آورده می‌شناسند و خب ایشون هم معاصر هستند. درباره سازه‌های نقاشی ایشون گفتم که زمین و درخت و گل و گیاه و در یک کلام عناصر طبیعته. درباره زبان آثار هم حس و حالی وجود داره آقای موسوی، که گفتن که زبانش نیز کم و بیش سنتیه، اما ایشون این توان رو داشتن که این زبان رو با لهجه نو و روزآمد در واقع نشان بدن، که خب این از جمله شاخصه های یک نقاش نوگرا هست. درباره آثار متفاوتی که از ایشون در حراج های تهران هم به فروش رفته میخوام صحبت کنم، چون در سال 1395 اثری، البته بدون عنوان، حالا چون نام عنوان رو اصلا نتونستم پیدا کنم، ولی خب واقعا هم بدون عنوان، ولی از ایشون در حراج هنر مدرن ایران به قیمت 450 میلیون تومان به فروش رفته، که خب نشان از هنر والای ایشون هست و اینکه تنها در داخل کشور هم هنر ایشون مورد توجه نبوده، در خارج از کشور هم نقاشی ها هم در نمایشگاه ها در معرض دید قرار گرفته، همین که به فروش رفته و یا اینکه حالا در مجموعه های متعددی نگهداری میشه. در بسیاری از مجموعه های شناخته شده جهان مانند مجموعه موزه ملی هنرهای زیبا در لاوالتا، بنیاد هنری دیا در دهلی، دویچه و کامرز بانک آلمان، مجموعه عمومی در بازل سوئیس و همینطور موزه هنرهای معاصر تهران که این آثار وجود داره و خب ما هم میتونیم ببینیمش. فقط یه نکته ای رو بگم که آخرین نمایشگاه ایشون با نام گرفتن ماه در سال 1391 در دبی برگزار شد، که خب متاسفانه در همین سال هم ایشون رو از دست دادیم، ولی خب خوشبختانه آثار ایشون، زیبایی و هنر ایشون هنوز هم زنده و برقراره.
آخه روحشون شاد، قرین رحمت الهی. و البته این نکته در مورد خانم لاشایی و خیلی از هنرمندان اون دوره میتونه مطرح باشه که خانم رستگار دوست، ما اون موقع ها اینترنت که نداشتیم، عموم مخاطبین یا هنرمندان یا از طریق مثلا کارهایی که ترجمه میشد میتونستن اطلاعات به دست بیارن. یا نکته دیگه این که هنرمندایی که وارد فرنگ میشدن، غرب میشدن، وقتی برمیگشتن سوغاتی داشتن. سوغاتیاشون همین سبکای مختلف فرهنگی هنری بودش، همین آثاری بودش که ماها یا هنرمندا یا کسانی که به هر حال مختص به اون دوره بودن اینها رو ندیده بودن و به واسطه آثار خلق شده توسط این هنرمندان میتونستن از جهان اطرافشون اطلاع پیدا بکنن. برای همین این هنرمندان یک منبع فرهنگی هنری برای همه ساکنین کشور در اون زمان محسوب می شدن. آثارشون اینطوری تأمین پیدا می کرد و دست آخر به حالتی که یک جاودانگی رو می تونست ایجاد بکنه دست پیدا می کرد.
درود بر شما.
خیلی لطف کردین. بازم ازتون تشکر. تا هفته آینده که یک روایت دیگری از شما بشنویم.
امید به خدا.